بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کردیم که ما امروز در واقع مقابل با سوالات متعددی در فقه نظام سیاسی اسلام واقعیم، که این سوالات یک ریشه مهم مسئله نظام سیاسی و حاکمیت رو در اسلام که مسئله عقل هدف قرار داده و خواستن که اصرار کنن برعکس فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه، ما عقل رو که مبنا قرار میدیم اینطوری نیست که این عقل حداقل در اثر غیبت حکم واضحی به ضرورت حاکمیت و حکومت اسلامی و ولایت مطلقه فقیه صادر کنه. چرا؟ موندیم سر این که حد وسط این دلیل عقلی برای انکار ولایت چیه؟ ولایت مطلقه. عرض کردیم در مجموع بیانات آقایون که تأمل میکنیم دو جور حد وسط مطرح میشه. یک بار حد وسط حیث احترام به کثرت‌گرایی در مقام اندیشه و فکره، که میخوان بگن که کثرت‌گرایی و پلورالیسم به اصطلاح و این نوع در واقع فهمهای متعدد و احیانا مختلف و در واقع مقابل هم در دین رو اگر ما مبنا قرار بدیم، باید با مبنا قرار دادن این نگاه مسئله حاکمیت رو حل و فصل کنیم. و یک بار هم نه، مسئله برمیگرده به مسئله دموکراسی به معنای رأی اکثریت جامعه. بعد عرض کردیم باید ببینیم مبنای مسئله دموکراسی که آقایون از استدلالاتون جلسه گذشته اینطوری جمع‌بندی کردیم که اینا کنه مسئله دموکراسی براشون مسئله اصلیه، که حالا بعدن به بحث دموکراسی گله‌ای یا دموکراسی نخبگانی میرسیم. اما اگر دموکراسی مسئله اصلی بود و من میخواستم با اصل مسئله دموکراسی در واقع حرکت عقلی و استدلال عقلیم رو بر انکار ولایت مطلقه فقیه تبیین کنم، یک ببینم مبنای در واقع مهم بودن و اصل قرار دادن یا مقدس بودن دموکراسی چیه؟ این آقایون چه نگاهی دارن که اون نگاه میخوان مسئله دموکراسی رو مبنا قرار بده؟ عرض کردیم اینها نگاهی دارن توی جامعه شناسی، و این نگاه مهم اینها در جامعه شناسی مبنای در واقع استدلال مهم اینهاست در اصل قرار دادن دموکراسی. این مبنا اون چیزیست که در واقع امروز در بحث‌های مهم تفکرات پوزیتیویستی بسیار منعکسه، و خیلی از پوزیتیویست ها و اگزیستانسیالیست های اروپا ها این مبنا رو قائلن. حالا ولو اختلافی در تفسیر اینها دارن، اما این براشون خیلی خیلی مبنای مهمیه. این مبنا اونیست که ازش تعبیر میکنن به این که در واقع ما یک وجدان جمعی داریم، که این وجدان جمعی خلاصه دارای یک حیات خاصیه، و این وجدان جمعی حیاتی مستقل و متمایز از در واقع وجدان فردی داره، و چون وجدان جمعی در واقع حیاتی مستقل از وجدان فردی داره و در واقع ما مجبوریم مبنا رو جامعه شناسی قرار بدیم، یعنی اون علمی که میخواد قوانین حاکم بر این وجدان جمعی رو کشف کنه، و باید در واقع مسئله کشف قوانین حاکم بر وجدان فردی رو که مبنای روانشناسیه در واقع تابع جامعه شناسی بدانی. تا اینجا چرا؟ حالا ما عرض کردم قبلا تو بحثای مبانی فقه حکومتی این رسیدگی یعنی حرفاشون رو تفصیلا توضیح دادیم، داریم حالا اونجا اختیار مبنا میکنیم. چرا اینو میگن؟ میگن چون در واقع انسان قبل از آن که در یه چنین مرکبی به نام جامعه حضور پیدا کنه انسان نیست. ببین این مهمه، من در واقع قبل از جامعه واقعیتی به نام انسان ندارم. اگر واقعیتی به نام انسان نداشته باشم و نتونم در واقع به انسان قبل از حضورش در ترکیب حقیقی جامعه بپردازم، خلاصه اون موقع مجبورم در ارتباط با حیات انسانی و اتفاقاتی که تو جامعه انسانی میفته در واقع هر پدیده اجتماعی رو با پدیده دیگر اجتماعی تحلیل کنم تا بتونم رفتار انسانی رو اونجا به دست بیارم. چرا؟ چون فرض بر اینه که من در واقع قبل از ترکیب انسانی ندارم. بله، بعد از ترکیب دو وجدان در ما هست، یکی وجدان فردی یکی وجدان جمعی، ولی این وجدان فردی بعد از حضور در ترکیب شکل میگیره. من قبل از حضور در ترکیب در واقع یه سری حیواناتی دارم که تناسل و نمیدونم میخورند و میاشامند و میخوابند و شهوت و زندگی و حیوانی دارن، انسان ندارن. این خیلی مهمه برای اینا. بر این اساس در واقع ولو آن که جامعه از افرادی شکل میگیره و اگر اون افراد نباشن این مرکب شکل نمیگیره، ولی این به این معنا نیست که اون افراد قبل از شرکت در این ترکیب انسانه. و این مبنای مهم امروز جامعه شناسی غربه. اگر من تو جامعه شناسی غربی به اینجا رسیدم و که در واقع فرد سنگ بنای جامعه است، اما اون فردی که سنگ بنای جامعه است اینطور نیست که قبل از جامعه انسان باشه و فرد انسانی باشه و دارای حقوق انسانی باشه. این خیلی از نظر اینا مهمه. بلکه هر اتفاقی قراره برای این وجدان فردی و این فرد انسانی و حقوق این انسان بیفته بعد از حضور این فرد در اون مرکبی است که اسمشو میذارم جامعه. این اگر کسی خلاصه این مبنا را درست بدانه، خب ببینید اون موقع نتیجه جالبی میگیرن. مخصوصا دورکی معروفه، روانشناسی جمعی دقیقا همون جامعه شناسیه. و اگر کسی بخواد فردی اینا را نگاه بکنه نمیتونه تکلیف در واقع اون پدیده اجتماعی رو روشن کنه. به تعبیر خودشون راه پیوستگی میان جامعه شناسی و روان شناسی راهیست که زیست شناسی با علم فیزیک و شیمی برقرار میکنه. یعنی من اینطوری نیست که بگم یه ترکیب ساده ای وجود داره که این ترکیب ساده میتونه تکلیف حیات رو معلوم بکنه. نه خیر، نمیتونم با در واقع فیزیک و شیمی تکلیف حیات رو معلوم بکنم. من در موجود زنده است که باید تکلیف اجزا رو معلوم بکنم. و اگر اجزا رو در یه موجود زنده تحلیل میکنم، تو فضای اون موجود زنده است که دارم با این در واقع عناصر و مواد کانی به اصطلاح کار میکنم. کما این که من نمیتونم در واقع بگم که پدیدهای اجتماعی حاصل جمع جبری اجزا هست، نه خیر، غلط این حرف. اون پدیده اجتماعی است که داره به اون جز فردیت و در واقع انسانیت میده. در واقع من دو پله دارم تو این فضا. در پله اول میخوام ثابت بکنم که نمیشه با وضع اجتماع را با نمودهای فردی تحلیل کرد. در پله دوم میخوام برعکس بگم، میگم باید نمود فردی رو بر اساس وضع اجتماعی تبیین بکنم. این خیلی خیلی برای اینا مهمه ها. لذا اینا میگن، ببینید مثلا شما گفتم کثرت‌گرایی، اینا میگن کثرت‌گرایی یعنی فهم فلسفی، یعنی فهم منطقی، یعنی فهم علمی. اینا مال انسان، انسان تو جامعه میتونه اینطور باشه. اون اصله، خیلی خیلی مهمه ها. یعنی اگر این اتفاق نیفته من نمیتونم به یک کثرت‌گرایی در فهم برسم. چرا؟ چون قبل جامعه من حیوان دارم، انسان ندارم. این خیلی نشون میخوام بدم خدمت شما که الان بر اساس حرفای جدی پوزیتیویست ها و در واقع جامعه گراهای غرب که سر ترکیب حقیقی جامعه اصرار دارن و میخوان بگن این عناصر بعد از ترکیب انسانن، نه قبل از ترکیب. بعد از ترکیبه که میتونن فلسفه داشته باشن، منطق داشته باشن، علم داشته باشن. لذا بعد ترکیبه که تمدن دارن، نه قبل از ترکیب. قبل از ترکیب هیچ کدوم از این عناصر انسانی وجود نداره، کمان که روانشناسی وجود نداره. و بعد از ترکیبه که باید درباره تبیین این پدیده های فردی ما نظر بدیم بر اساس ترکیب. اینا خیلی برای اینها مهمه. تمایز بین انسان و حیوان همینه. خب ببین این مبنا در واقع نشون میده که این ترکیب که یه موجودی رو از حیوانیت به مقام انسانی ارتقا میده. زا اصرار دارن ها که شما هر مفهوم منطقی و فلسفی دارید، هر مفهومی رو در واقع تجربی یا فطری بدانید، هر خصلتی رو بخواید پیگیری کنید، این خصلت‌ها و این مفاهیم اینا باید تو فضای در واقع این ترکیب تحلیل بشن. خب ببین شما اگه اینطوری شد، اون موقع جواب اون سوال براتون روشن میشه که اون اصل زیر ساختی که میخواد مسئله را حل بکنه اون ترکیب حقیقی جامعه است. اون اصل زیر ساختی که میخواد در واقع انسان تحویل بده اون ترکیب حقیقی است. اون اصل حقیقی که میخواد کثرت در فهم فلسفی و علمی و منطقی رو تحلیل کنه اون ترکیب است. اگر ما با یک در واقع نکته اینطوری مواجه شدیم، قبلا هم عرض کردم تو اون بحثا، اون موقع اینا میخوان ما رو به جامعه پرستی منتقل کنه. میگن در واقع اون ترکیبی که داره اینا رو به وجود میاره. اون ترکیبه که در واقع اون مرکب حقیقیه که در موضع در واقع در موضعی قرار میگیره که شایسته احترامه. لذا اینا میخوام بگن چطور کانت با موضوعی به نام خدای متعال میومد اخلاق رو درست میکرد، ما میخوام بگیم با موضوعی به نام جامعه میتونیم فهم رو درست کنیم، اخلاق رو درست کنیم، ارزش رو درست کنیم، بینش رو درست کنیم، گرایش رو درست کنیم. و اگر اون مرکب حقیقی و اون فضای ترکیب حقیقی نباشه، در واقع ما همه چیز از دست میدیم. لذا از نظر اینها خدمت شما چند بار عرض کردم، اینا میگن دیگه ما اون موقع میتونیم در واقع یه نوع آشتی به وجود بیاریم، میگیم اون خدایی که ادیان معرفی میکردن مقدس بود و قابل احترام و پرستش بود، در واقع بین ما جاشو داده به جامعه. لذا دورکیم صریح میگه مذهب چیزی جز پرستش جامعه به صورتی دیگر نیست. لذا بر این اساس حرفای اگوست کنت که ایشون اصرار میکرد خلاصه جامعه شناسی بر اساس اون بحثای اگوست کنت ارتقا پیدا میکنه به رتبه فلسفه اولا، در چند پله کار میکنه. اول جامعه گراییه، بعد جامعه سالاریه، نهایتا جامعه پرستی، موجودی که شایسته پرستشه. و این معالش از همون ترکیب حقیقی در میاد. این دورکیم و این نظریه ترکیب حقیقی تونسته حرفای کنتو درست کنه. بر این اساس که ما بخواهیم با یه چنین مرکب حقیقی کار کنیم، اون موقع معلوم میشه که مبنای اینها در فلسفه سیاسی در واقع مبنا قرار دادن یه چنین در واقع مرکبیه. حتی عرض کردم پلورالیسم و کثرت در فهم هم ریشه در این مبنا داره. چرا؟ چون همه مفاهیم فلسفی و منطقی و شناختی انسان به ماهو و انسان تو چنین مرکبی شکل میگیره، و اگر این مرکب نباشد ما در واقع نمیتونیم از در واقع فهم انسان و کثرت فهم انسان سخن بگیم. و اگر این مرکب بود، بله اون موقع همه این نکات پا میگیره. خب حالا اگر این شد مبنا، اون موقع این مبنا به شما میگه خیلی خوب، شما مبناتون اینه که به این کثرت موجود در جامعه احترام بذارید، بلق ما بلق. یعنی یه نگاه امتدادی به جامعه و یه نگاه امتدادی به انسان دارید، و این نگاه امتدادی به جامعه که بر اساس کثرت موجود در جامعه و به وجود آمدن یک مرکب حقیقی از این کثرت شکل گرفته، انسان رو برای شما تعریف و تعبیر میکنه و مایز بین انسان و حیوان رو به اصطلاح به شما نشون میده. اون موقع مجبورید برای در واقع مبنای هر در واقع پدیده ای رو تو این جا اجتماع با همین حل کنید. اگر به دموکراسی گله‌ای اعتقاد دارید، باید اینجا با این کار کنید. اگر به دموکراسی نخبگانی اعتقاد دارید، باید با این کار کنید. اگر میخواید در واقع فکر سیاسی رو جزئی از اندیشه دینی تلقی کنید، باید از اینجا استفاده کنید. سکولاریسم به اون معنایی که عرض کردم. اگر میخواید نه سکولاریسم رو به معنای این قرار بدید که اندیشه دینی رو از حاکمیت بیرون بیارید ولو فکر سیاسی رو قبول بکنید برای دین، باید با این مبنا کار کنید. از کردم خدمتون، الان سکولاریسم معنای جدیدی داره ازش اراده میشه، جدا کردن دین از حاکمیت، نه دین از اندیشه سیاسی، و به سراغ ارائه یک مدل بهداشتی برای دین که دینداری مردم رو تضمین کنه، حالا یا در حد اقل در عصر غیبت یا حتی با حضور معصوم، چون اینا از اونم بالاتر میرن. چون از کدام اگه جامعه پرستی مبنا قرار بگیره، معصوم هم تو همین فضا باید ارزشمند بشه. خب اگر این شد مبنای اصلی و ما همطور که وعده دادم جلسه گذشته تو این جلسه ثابت کردیم که مبنای اصلی پورالیزم نیست، مبنای اصلی جامعه است با ترکیب حقیقی خودش، مبنای اصلی نگاه به دین به عنوان یک مجموعه فربه‌تر از ایدئولوژی نیست که در واقع راه فهم مقدس بسته بشه اگه دین ایدئولوژی باشه، نه، مبنا همین در واقع کثرتی است که میخواد یک ترکیب حقیقی به وجود بیاره. چرا؟ چون بدون این ترکیب حقیقی من فهمی ندارم که اسمشو بذارم مقدس یا غیر مقدس. بر اساس این مبناست که ببینید ما باید ببینیم این نگاه را آقایون از توش چنگونه نظام سیاسی را تبیین میکنن، نظام سیاسی سکولار به معنای جدایی دین از اندیشه سیاسی، یا نظام سیاسی سکولار به معنای جدایی دین از حاکمیت، یا نظام سیاسی بر اساس دموکراسی گله‌ای، یا نظام سیاسی بر اساس دموکراسی نخبگانی. ما خدمت دوستان عرض کردیم اونی که ما الان از مطالبه حضرت آقا، واقعا خدا انشالله حفظ کنه ایشون رو، و از نگاه امام رضوان الله تعالی علیه در میاریم که عقل مهمترین دلیل ما بر ولایت مطلقه فقیه و تشکیل حاکمیت بر اساس چنین اختیاریه، این در گروه اینه که این مسئله رو با اون نگاه امتدادی حل کنی، که حالا انشاءالله این بحث رو حالا که شبهات رو در چند جلسه تبیین کردیم، مبنای دو مبنای احتمالی شبهات رو رسیدگی کردیم و اون مبنای پلورالیسم رو هم یا حتی ایدئولوژی زدائی به تعبیر قشنگ آقا در اون بحث سبک زندگی که میگن دنبال ایدئولوژی زدائی هستن که ابزار اندیشه دینی رو برای تحقق خیلی از مفاهیم اخلاقی و سیاسی از دست حاکمیت بگیرن، هر حاکمیتی، نه فقط حاکمیت اسلامی. ما نشون دادیم که این برمیگرده به اون نگاه در واقع خاصی که اینا تو امروز توی پوزیتیویست‌ها و اگزیستانسیالیست‌های غربی بر اساس این نگاه جامعه شناسانه دارن. حالا یه تتمه سر این مبنا کار بکنیم، بعد اگر ما بخوایم انکار کنیم باید با یک ادله متقن عقلی تکلیف این رو روشن کنیم. اگه تونستیم با یک ادله متقن عقلی تکلیف این رو روشن بکنیم، اون موقع میتونیم این ادله متقن عقلی رو مبنای فهم لسان دلیل نقلی قرار بدیم. به تعبیر زیبای هست آقا، این نگاه امتدادی میشه راه فهم دین، نه فقط راه دفاع از دین. ان شاء الله تا ادامه بحث به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.